سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 10. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. فرمانده ارشد نیروی دریایی آمریکا خواستار توافق واشنگتن و تهران بر سر چارچوب رفتاری در خلیج فارس شد. آتش بس در سوریه آغاز شد. و آمریکا دو بمب افکن هسته‌ای را در پاسخ به تهدید کره شمالی بر فراز کره جنوبی به پرواز درآورد. دریادار جان ریچاردسون، فرمانده عملیات نیروی دریایی آمریکا، خواستار دستیابی به توافقی بین آمریکا و ایران بر سر چارچوب رفتاری در خلیج فارس شد. به گزارش رویترز، آقای ریچاردسون روز دوشنبه دلیل این کار را کاهش ریسک عنوان کرد و افزود چنین چارچوب‌های رفتاری با روسیه و چین وجود دارد. طی هفته‌های اخیر مقام‌های آمریکا از نزدیک شدن بیش از حد قایق‌های ایرانی در خلیج فارس به صورت غیر ایمن و غیر حرفه‌ای به شناورهای آمریکایی خبر دادند. روز دوشنبه نیز مقام‌های وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، اعلام کردند که ایران دو هواپیمای تجسسی نیروی دریایی ایالات متحده را در خلیج فارس به حمله تهدید کرده است. فرماندهان ایرانی میگویند ایران در دفاع از آب‌های سرزمینی خود اقدام می‌کند و فاصله با شناورهای آمریکایی را نیز حفظ می‌کند. آتش‌بس در سوریه از عصر روز دوشنبه همزمان با عید قربان آغاز شده است. در آستانه این آتش‌بس، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه وعده داد سراسر کشور را بار دیگر به کنترل دولت مرکزی در خواهد آورد. آتش‌بس کنونی در سوریه بامداد شنبه در پی توافق وزیران خارجه آمریکا و روسیه اعلام شد. دولت سوریه موافقت خود را با این طرح اعلام کرد و برخی کشورها از جمله ایران و شماری از گروه‌های شورشی هم از آن استقبال کردند. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، آتش‌بس اخیر را تنها راهی توصیف کرد که از آن طریق می‌توان به جنگ در سوریه پایان داد. گروه اسلام‌گرای احرارالشام از مخالفان دولت در بیانیه‌ای از آتش‌بس انتقاد کرد، اما درباره عدم تبعیت از آن چیزی نگفت. تا ساعتی پیش از اجرای آتش‌بس، درگیری‌ها در سوریه تشدید شده بود. نیروهای دولتی و مخالفان روز یکشنبه با هدف تقویت مواضع خود پیش از آتش‌بس در چندین جبهه با یکدیگر درگیر شده بودند. ارتش آمریکا در واکنش به آزمایش اخیر هسته‌ای در کره شمالی دو فروند بمب‌افکن دارای قابلیت حمل سلاح هسته‌ای را بر فراز کره جنوبی به پرواز درآورد. دو بمب‌افکن آمریکایی از نوع B-1 اعلام شدند. هواپیماهای نیروی هوایی کره جنوبی هم بمب‌افکن‌های آمریکایی را در این پرواز اسکورت کردند. کمتر از یک هفته پیش کره شمالی اعلام کرده بود که بزرگترین آزمایش سلاح هسته‌ای خود را تا امروز انجام داده و در جریان آن انفجاری قوی‌تر از انفجار ناشی از بمب اتمی هیروشیما رخ داده است. در پی ابتلای هیلاری کلینتون، نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، به بیماری ذات‌الریه، ستاد انتخاباتی خانم کلینتون اعلام کرد جزئیات وضعیت پزشکی او را منتشر خواهد کرد. پیشتر دونالد ترامپ، رقیب خانم کلینتون از حزب جمهوری‌خواه، گفته بود جدیدترین گزارش معاینه پزشکی خود را منتشر می‌کند. ستاد انتخاباتی خانم کلینتون متهم شده که درباره بیماری وی پنهانکاری کرده است. هیلاری کلینتون دو روز پیش در مراسم سالگرد حمله 11 سپتامبر به دلیل آنچه گرمازدگی اعلام شد، محل مراسم را ترک کرده بود. ساعتی بعد پزشک خانم کلینتون از ابتلای وی به بیماری ذات‌الریه خبر داد. تندرستی و شرایط جسمی هیلاری کلینتون پیشتر هدف حملات و انتقادهای آقای ترامپ بوده است. خانم کلینتون شامگاه دوشنبه در توییتر خود اعلام کرد حالش بهتر است. از همراهی شما سپاسگزارم. تا 25 دقیقه دیگر از رادیو برمیگردیم از طریق رادیو فردا با خلاصه آخرین خبر.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به ادامه بحث‌های مربوط به ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در کنار تلاش دولت حسن روحانی برای تغییر قانون کار اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به اخبار گوش کنید. کارگران شرکت نیشکر هفتپه هفته گذشته در اعتراض به معوقات مزدی و نامشخص بودن وضعیت فعالیت این مجتمع برای چند روز اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، به نقل از تعدادی از این کارگران، در پی این اعتراض صنفی یک ماه از مطالبات کارگران پرداخت شد. در این میان مدیریت شرکت نیشکر هفتپه که از سال گذشته به بخش خصوصی واگذار شده است، از ورود 3 کارگر به داخل کارخانه جلوگیری کرد. در ماه‌های اخیر کارفرمایان برخی از کارخانه‌ها در ایران در واکنش به اعتراض‌های صنفی کارگران از ورود تعدادی از آنان خودداری کرده و یا از آنان به اتهام اخلال در نظم به دادگاه شکایت کرده‌اند. کارگران کارخانه سیمان خاکستری نیریز برای چندمین بار طی 6 ماه گذشته در اعتراض پرداخت نشدن حقوقشان اعتصاب کردند. به گزارش سایت نبض نیریز، در حال حاضر 4 ماه از حقوق این کارگران پرداخت نشده است. نزدیک به 400 کارگر معدن قلعه‌زری خوسف در جنوب شهرستان بیرجند با همراهی خانواده‌های خود در اعتراض پرداخت نشدن 2 ماه حقوق خود در مقابل استانداری خراسان جنوبی تجمع کردند. به گزارش سایت شبستان، یکی از کارگران گفت 33% سهام معدن به شرکت صنایع مس ایران تعلق دارد و 67% بقیه سهام در اختیار بخش خصوصی است. خبرگزاری ایلنا گزارش داد که جمعی از کارگران شرکت ساختمان سد و تأسیسات آبیاری در اعتراض به پرداخت نشدن بیش از 1 سال حقوق خود در مقابل فرمانداری کوهرنگ در استان چهارمحال بختیاری تجمع کردند. همچنین به گزارش سایت کوهرنگ خبر، یکی از کارگران تجمع کننده با اشاره به این موضوع که مشکل پرداخت نشدن به موقع دستمزد کارگران بارها به مسئولان از جمله فرمانداری کوهرنگ اطلاع داده شده است، افزود کارفرما تاکنون هیچ اقدامی برای پرداخت حقوق معوقه کارگران انجام نداده است. 80 تن از کارگران کارخانه کاشی نیلو در اصفهان در اعتراض به پرداخت نشدن 1 سال حقوق، حق بیمه و دیگر مطالبات 700 کارگر این کارخانه تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، یکی از کارگران تجمع کننده گفت که این تعداد به نمایندگی از تمامی کارگران کارخانه دست به این اعتراض صنفی زدند. بر اساس این گزارش، بحران در کارخانه کاشی نیلو پس از خصوصی سازی آغاز شد. اکبر ترکان، مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی گفت نگاه نمایندگان مجلس به لایحه افزایش مناطق آزاد مثبت است و با رأی آنان به این لایحه شمار مناطق آزاد ایران از 7 به 14 منطقه افزایش می‌یابد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، مناطق آزاد جدید قرار است در استانهای ایلام، کردستان، اردبیل، گلستان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و بوشهر ایجاد شوند. همچنین به گزارش خبرگزاری ایسنا، سلمان خدادادی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، برنامه دولت برای افزایش مناطق آزاد را اصولی دانست و گفت که مجلس از این برنامه حمایت می کند. وی توسعه ایران و حرکت در مسیر رفع مشکل بیکاری را در گروه توسعه مناطق آزاد دانست. لایحه دولت حسن روحانی برای گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در هفته‌های گذشته خبرساز شده است. دولت روحانی هدف از این اقدام را جذب سرمایه‌های خارجی و ایجاد اشتغال عنوان کرده است. سابقه تأسیس مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به تصویب مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران در سال 73 باز می‌گردد. رضا قریشی، استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه استاکتون در نیوجرسی آمریکا:
فکر جذب سرمایه خارجی مثبته، برای اینکه سرمایه خارجی فقط پول نیست، تکنولوژی فناوری ایناست که ایران به شدت احتیاج داره. اگر به این اضافه کنیم موقعیت خیلی ممتاز جغرافیای ایران رو که دروازه است به آسیای مرکزی و به افغانستان و به آذربایجان و اینا، و اینکه از این مناطق صادرات بشه، اینا همه مثبته و خیلی خوب میشه که اگر این کارا بشه. مشکل اقتصاد ایران مشکلش اقتصادی نیست، واقعا سیاسیه. در سطح کلان سیاسی هم به این صورت که سرمایه خیلی محتاط، سرمایه به خصوص سرمایه صنعتی، سرمایه تولیدی، برای اینکه باز یافت کنه خودش رو یه 15-20 سال وقت میخواد و این باید خاطرش جمع باشه که در این 15-20 ساله امنیت داره. قبل از اینکه بیاد خیلی شفافیت میخواد، معلوم باشه حساب چیه، کتاب چیه، با کی طرفه. این جور چیزا مشکل ایرانه. به اضافه اینکه خب این سیاست خارجی که باعث میشه دولت ها مثلا امریکا اینا الان نذاشتن نتایج برجام به جای برسه. اگر این مشکل از پیش پاشون برداشته بشه، اون وقت این اقدام مثبته. منتها این کارهایی که نکردن به هیچ وجه نزدیک به اونی که گفتن نبود. نه میزان صادراتش، نه میزان ایجاد اشتغالش، نه میزان تولیدش، هیچ کدوم نبوده.
در این میان بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران مقیم پاریس، عقیده دیگری دارد.
شما بین بیلان این مناطقی که به نقد مناطق آزاد اقتصادی و تجاری هستند، مناطق هفت‌گانه‌ای که وجود دارن رو نگاه بکنید و اظهار نظرهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی رو در مورد همین مناطق آزادی که اونها نمایندشون هستن تا ببینید که از نظر اونها این مناطق هیچ بهبودی برای ایجاد وضعیت صنعتی، ایجاد مانوفاکتورها، کارخانه‌های تولیدی و غیره نداشته و برعکس به اعتراف همه اونها این مناطق عملا تبدیل شده ورود بی‌رویه‌ای کالاهای مصرفی ساخته شده و یک بازار قاچاق بسیار گسترده از طریق همین. و از نظر بسیاری از اونها این مناطق عملا تنها کاری که کردن اینه که به قاچاق مواد کالاهای مصرفی ساخته شده صورت قانونی دادن. از این زاویه این ادعا و این اصرار برای اینکه این مناطق در واقع ایجاد بشه که از طریق این سرمایه‌های خارجی بیان در بخش تولیدی در ایران به کار بیفتن، یک ادعایی است که روی کاغذ باقی میمونه.
دولت حسن روحانی در حالی در پی گسترش مناطق آزاد است که همزمان لایحه‌ای را نیز برای تغییر قانون کار به مجلس ارائه کرده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، بر اساس تغییرات مورد نظر دولت روحانی، قرارداد موقت محدودیت زمانی نخواهد داشت و حداکثر مدت برای آن تعیین نخواهد شد. همچنین با حذف محدودیت حداکثر مدت قرارداد موقت، دست کارفرمایان برای موقت کردن هرچه بیشتر روابط کار باز خواهد شد، ضمن آنکه قرارداد نوشته و قانونی محلی از اعراب نخواهد داشت. به این ترتیب به نوشته ایلنا، با حذف الزام پرداخت پایان کار، اخراج کارگران موقت یعنی بیش از 95% جمعیت کارگری فعلی ایران تسهیل می شود. لایحه تغییر قانون کار در شرایطی از سوی دولت به مجلس ارائه شده است که کارگران، تشکل‌ها و فعالان کارگری در سال‌های اخیر بارها و بارها خواستار برچیده شدن قرارداد موقت کار شدند. در این حال لایحه تغییر قانون کار اعتراض تعداد زیادی از تشکل‌های کارگری را به همراه داشته است. در یکی از آخرین واکنش‌ها به این موضوع، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در بیانیه هدف از این لایحه را پایمال کردن حقوق کارگران دانست و نوشت دولت برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی و دریافت وام‌های کلان از صندوق بین‌المللی پول به طور یکجانبه و بدون حضور نمایندگان واقعی و مستقل کارگران، با تغییراتی در قانون کار می‌خواهد به گفته این تشکل صنفی با بی‌دفاع کردن و ارزان‌سازی نیروی کار سبب جذب سرمایه‌های خارجی و ایجاد رونق در فضای کسب و کار شود. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه ارائه دهندگان لایحه تغییر قانون کار را متهم کرد که به گفته این تشکل به جای اشتغال‌زایی برای لشکر بیکاران و اجرای صحیح قانون کار، مصممند با تغییر یک جانبه در موادی از قانون کار زمینه سودآوری و سودجویی بیشتر برای کارفرمایان را فراهم آورند. پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاه خود به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 2211 2212 تماس بگیرید.